بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، صفحه 520، صفحه 10. و اما ثانی، فإنک قد علمت من البیانات الماضیه ان الوجود انما هو مصداق معنى الموجود بالنظر الیه من دون ملاحظه امر آخر. بحثمون در فصل 19 هم که معنوان بود به شک و وهمی و تحقیق عقلی بود. شک و وهمی رو خوندیم، تحقیق عقلی هم قرار شد هم به صورت نقض باشه هم به صورت حل. نقضش هم خوندیم، الان میخوام حل رو بخونم. من اشکال رو کم شک وهمیه دو مرتبه تکرار میکنم. جواب نقضی رو که قبلا خوندم مطرحش نمیکنم، جواب حلی رو شروع میکنم. اشکالی بود بر اصالت وجود. اگر وجود اصیل باشد، یعنی دارای فرد خارجی باشد، ما این فرد رو، یعنی فرد وجود رو، برای ماهیت ثابت میدونیم و میگیم ماهیت با زمینه این وجود و به برکت این وجود موجود میشه. بعد اگر بخواهیم از این ماهیت و وجود خبر بدیم، ماهیت رو موضوع قرار میدیم، وجود رو محمول قرار میدیم. میام دیگه تو ذهن، از خارج میام تو ذهن. در خارج فردی از وجود آمده ماهیت رو موجود کرده، اما در ذهن من چگونه از این وضعی که در خارج هست خبر داده میشه؟ گفته میشه الانسان موجودون، یعنی اون ماهیت رو من میارم موضوع قرار میدم، موجودان خبر قرار میدم. این حکایت میکند از این که فردی واقعی و خارجی ماهیت انسان رو در خارج موجود کرد. این مفاد اصالت وجوده که در قضیه منعکس میشه. خب حالا شما قضیه رو ملاحظه کنید. در این قضیه شما ثابت میکنید وجود رو برای ماهیت. وجود میشه ثابت، ماهیت میشه مثبت له. و قانون داریم که اگر چیزی رو برای چیزی دیگر اثبات کردید، اون چیزی دیگر باید قبل از اثبات این چیز ثابت باشد تا بتوانید چیزی برای ثابت کنید، تا بتوانید این چیز رو برای ثابت کنید. حالا من تعبیر به چیز نکنم، تعبیر به امر و چیز بیارم که متفاوت بشه. اگر امری داشتید و چیزی رو خواستید برای ثابت کنید، اون امر باید قبلا ثابت باشد تا این چیز برای ثابت باشد. بنابراین اگر بخواد وجود فردی داشته باشد و برای ماهیت ثابت بشه، باید ماهیت قبل از ثبوت وجود وجود داشته باشه تا بتونه این وجود رو بپذیره. حالا وجود داشته باشه یا با همون وجودی که بعدن میاد باید وجود داشته باشه، بله اشتباه گفتم، یا با وجودی که قبلا آمده باید وجود داشته باشه. دو مرتبه باز اون وجود قبلی هم نقل کلام میشه و گفته میشه که ماهیت با وجود قبلتر باید موجود باشه. و اگر همینجور ادامه دادیم رفتیم به اول و به اول نرسیدیم، تسلسله. اگر برگشتیم به یکی از اون حلقات بعدی، وجودهای بعدی رو به یکی از اون وجودهای قبلی رو به یکی از وجودهای بعدی متوقف کردیم، دو لازمه که نمی توضیح داده شدن. مفاد قاعده فریت در ذهنتون است، اشکالش هم در جریه خوندید. خیلی احتیاج به توضیح نداره، علی خصوص که توضیح قبلی هم تو همین کتاب داده شد. خلاصه اشکال این شد، اگر وجود فرد واقعی داشته باشد برای ماهیت ثابت میشه، وجود میشه ثابت، ماهیت میشه مثبت الله. قانون کلی اینه که مثبت الله قبل از این، قبل از ثبوت این ثابت خودش ثابت باشه، پس ماهیت قبل از وجود باید موجود باشه. حالا یا دور لازم میاد یا تسلسل به معنی گذشت. اینو چگونه جواب میدید؟ قاعده فرعیت رو که نمیشه منکر بشید، پس باید اصالت وجود منکر بشید، چون اگر وجود اصیل باشه ثبوت حاصل است و ماهیت میشه مثبت الله. قاعده فرعیت هم میگه مثبت الله باید قبلا موجود بشه. یا باید قاعده فرعیت رو کنار بذارید و به اصالت معتقد بشید، یا اصالت رو کنار بذارید قاعده فرعیت رو قبول کنید. و چون قاعده فرعیت ثابت شده به اصالت مورد نزاعه، ما اصالت رو کنار میزنیم و اصالت وجود رو قبول میکنیم. چه توجه میکنید این اشکال، اشکال بر اصالت وجوده، اشکال قاعده فرعیت، اشکال بر اصالت وجود. خب حالا باید جواب بدیم. ایشون یه جواب نقضی داد. چه جواب نقضی رو چون تمامش رو بیان کردیم و الان دیگه به شدیش نداریم تکرارش نمی کنیم. الان جواب حلی رو شروع میکنه که من شروع میکنم. شاید این مقدارم که من توضیح دادم تکرار اشکال کردم احتیاجی نبود، ولی در هر صورت اشکالی هم نداشت، تبیینش مجدد اشکال نداشت، فاصله افتاده ممکنه یادمون رفته باشه. حال جواب حلی رو شروع میکنه. ایشون در جواب حلی ابتدا مقدمه رو ذکر میکنه، بعد از اون مقدمه یه نتیجه میگیره، بعد فرضهای متعددی رو که در اون نتیجه ممکن است تصور شود مطرح میکنه و به تمام فرضها رسیدگی میکنه. جواب حلی تموم میشه. پس توجه به این جواب حلی، این سه بخش داره. اول یه مقدمه تو ذکر میشه، بعد از این مقدمه نتیجه گرفته میشه، بعد شقوقی که در این نتیجه تصور میشن مطرح میشن و همشون رسیدگی میشه. جواب حلی تموم میشه. اما مقدمه، مقدمه اینه که وجود موجود است، ماهیت هم موجود است، اما بین وجودشون فرقه. وجود موجود است به ذات خودش، ماهیت موجود است به انضمام وجود، نه به ذات خودش. نه روشنه، مطلب واضحه، در جای دیگه هم خوندید. ما بگیم الوجود موجودم، اما میدونیم که احتیاجی به غیر خودش نداره، برای موجودیتش احتیاج به غیر خودش نداره. و میگیم الانسان موجودم و میدونیم که برای وجودش احتیاج به غیر خودش داره. نه ذات انسان برای وجود کافیه، نه ذاتیاتش کافیه، چیزی دیگه خارج از ذات و ذاتیات میخواد که اسمش وجوده، اونو باید زمینه کنیم به این ماهیت و ماهیت بشه موجود. خب فرق است بین موجودیت وجود و موجودیت ماهیت. این کل مقدمه که شون میگه اینه که وجود به ذاته موجود است، احتیاج به ذم چیزی غیر خودش نداره، خودش کافیست برای وجودش، اما ماهیت به ذاته ها موجود نیست، برای وجودش احتیاج به ذم زمینه داره که اون زمینه نه ذات ماهیت است نه ذاتی ماهیت، بلکه خارج از این دوتاست، چیزیست به نام وجود. خب حالا این مقدمه رو من میخونم، بعد نتیجه مقدمه رو میخونم تا بعدا به فهرستا برسیم، ببینیم تا به شقوق برسیم، فهرست شما بود تا به شقوقی که در نتیجه تصور میشه برسیم. میشه صفحه 520 سطر دهم. و اما ثانی یعنی جواب حلی، جواب نقضی رو گفتیم، گفتیم دو جواب داریم، ول جواب در صفحه 518 گفتیم دو صفحه قبل، ول جواب به نقض ول حل. بعد گفتیم عمل اول یعنی جواب حلی، حالا میگیم به عمل ثانی، عمل اول این جواب نقضی، حالا میگیم عمل ثانی یعنی جواب حلی. فإنک قد علمت من البیانات الماضیه که ان الوجود انما هو مصداق و معنى الموجود، وجود مصداق معنای موجوده. در لفظ شما لفظ موجود رو بر وجود هم میکنید، ولی از این حمل لفظ اون معنا رو اراده کردید، یعنی معنای موجود رو برای وجود ثابت دیدید که لفظ موجودان رو بر وجود هم کردید. پس در واقع هم بین دو معناست، یعنی وجود رو که موضوع است با موجودی که محموله معناهاشون رو ملاحظه میکنید و ارتباط این دو معنا رو که میبینید هم میکنید. پس هم همیشه بین دو معناست، نه بین دو لفظ. اگرچه ظاهراً لفظی بر لفظی هم شده، ولی خب این حمل لفظ بر لفظ مربوط به ادبیاته. در غیر ادبیات ما حمل معنا بر معنا میکنیم، نه حمل لفظ بر لفظ. چون اینجا بحث ما بحث ادبی نبوده، ایشون کلمه معنا رو اضافه کرده، گفته وجود مصداق است برای معنای الموجود. یعنی کلمه الموجود رو ما داریم بر وجود هم میکنیم، ولی مرادمون حمل معنای موجود بر وجود است، نه حمل لفظ موجود بر موجود بر وجود. پس میگیم الوجود موجود، اما چگونه این حمل رو انجام میدیم؟ به نظر الیه، زمین الیه برمیگرده به وجود. یعنی این هم به نظر به خود وجوده، نظر به چیز دیگه نمی کنید. در ماهیت وقتی میخواد موجودان رو هم کنید بر ماهیت، نظر به ماهیت کافی نیست، باید به چیزی دیگری غیر از ماهیت نظر کنید تا بتونید موجود رو بر ماهیت هم کنید. اما وقتی میخواد موجود رو بر وجود هم کنید، لازم نیست به چیزی دیگری غیر از وجود نظر کنید، نظر به خود وجود بکنید، میبینید موجود برش هم میشه. لذا ایشون میگه به نظر الیه، یعنی مصداقیت وجود، دقتتون چطوری معنا میکنم، مصداقیت وجود برای معنای الموجود به نظر به خود وجود است. احتیاج نداره شما از چیزی دیگه استفاده کنید تا مصداقیت وجود برای موجود رو بفهمید. دون ملاحظت امر آخر، لازم نیست امر دیگری رو ملاحظه کنید، چنانچه در ماهیت امر دیگری رو ملاحظه میکنید. و اما الماهیات التی توجد بها، ماهیاتی که به وسیله وجود موجود میشن. ماهیت دو قسمه، ماهیت بالمعنى العام داریم که فردی از اون ماهیت بالمعنى العام خود وجود، اون به وسیله وجود موجود نمیشه، فرد دیگرش که ماهیت به وسیله وجود موجود میشه. میخواد بگه ماهیت بالمعنى العام را اراده نکن، اون یه فردی داره که به وسیله خود وجود موجود نمیشه، بلکه خودش موجود هست، اما یه فردی دیگری داره به معنای ماهیت بین من الاخص که اون به وجود موجود میشه، اون ماهیت مراد منه. مرحوم مصنف اینطور میگه، میگه مراد من از ماهیت، ماهیت بین من الاخصه که سنخ وجود نیست، بلکه موجود است به وسیله وجود، نه خودش وجود باشه. پس این علتی توجد بها، این قیدیست که ماهیت بالمعنى العام رو خارج میکنه و میفهمونه که مراد از ماهیت در اینجا ماهیت بالمعنى الاخص. اما ماهیاتی که به وسیله وجود موجود میشن، فهیه فی ذاتها، این ماهیت به لحاظ خودشون، یعنی اگر زمیمه شدن وجود رو لحاظ نکنید، لا یستخو، نه معنای موجود و نه معنای معدوم، علیها، علیها مطلقه به لا یستقو، لا یستقو بر این ماهیت، نه معنای موجود نه معنای معدوم، علیها در جلو معنا کرده، لا یستقو بر این ماهیت، نه معنای موجود نه معنای معدوم. پس ذاتش رو نگاه کنید، ذاتیاتش رو نگاه کنید، موجودان رو بهش حمله می کنید، حتما باید غیر رو، یعنی چیزی بیرون از ذات و ذاتیات رو ملاحظه کنید تا به کمک اون غیر و زمینی شدن اون غیر بتونید موجودان رو بر ماهیت هم کنید. و اون غیر باید از وجوده، وجود رو باید به ماهیت زمینه کنید تا موجودان بشه هم بشه یا موجودتان بشه هم بشه. اما الماهیات التي توجد بها، ماهیتی که یافت میشوند به ملاحظه امر دیگر. من به ضمیر به ملاحظه بر نگردیدم، به وجود برگردیدم، از نظر معنا یکیه، ملاحظه امر دیگر یعنی وجود. اما خب بله، چون مؤنث آمده همونطور که شما فرمایید، برگرده به ملاحظه امر آخر بهتره. اما ماهیاتی که توجد بها، یعنی با ملاحظه امر آخر که وجود است، فهیه فی ذاتها، این ماهیات فی ذاتها، یعنی باقت نظر از اون امر آخر، لا یستقو، معنای موجود و نه معنای معدوم، علیها، یعنی بچه این ماهیتی، نه معنی موجود صدق میکنه نه معنی موجود. ول زالک، زالک بر میگرده به صدقی که از لایستق فهمیده میشه. ول زالک یعنی بلکه این حمله وجود یا موجود بر ماهیت، صدق معنای موجود بر ماهیت، انما هو بعد اصل نظر عن ذاته، بعد از این که قطع نظر از ذات ماهیت کردیم، قطع نظر از ذاتیات ماهیت کردیم، بلکه ملاحظه کردیم امر دیگری رو که اون امر دیگر یا وجود است که در این صورت موجودتون رو بر ماهیت هم میکنیم، یا عدم است که در این صورت معدومتون رو هم میکنیم. پس با قطع نظر از این امر آخر نمیتونیم موجودتون رو بر ماهیت هم کنیم نه معدومتون رو هم کنیم، ولی یه امر آخر رو ملاحظه کردیم، اون امر آخر وجود بود، موجودتون رو بر ماهیت هم میکنیم، اون امر آخر عدم بود، معدومتون رو هم میکنیم. چون منظور مصنف و مورد بحث مصنف عدم نبود بلکه وجود بود، اون امر آخر رو ایشون عبارت از وجود میگیره. من عبارت گرفتم از وجود در یه فاز، از عدم در فاز دیگر، ولی ایشون عبارت از وجود میگیره. چرا؟ چون بحثش در وجوده، بحثش در عدم نیست. لذا میگه هو، یعنی اون امر آخر، هو المقصود من الوجود. مقصود یه دفعه گفت معنای وجود، در این مقصود وجود، مقصود من الوجود، معنای من الوجود همون امر آخره. این امر آخر که معنای وجوده باید به ماهیت زمین بشه تا ماهیت با انضمام این زمینه بشه موجود و مستاق بشه برای موجودتون. این مقدمه تموم شد. مقدمه اصلا مقدمه راحتی هم بود، در جای دیگه هم خوندی میشه. حالا وارد نتیجه میشه. این وجود که باید زمینه بشه به ماهیت و ما بعد از ملاحظه این زمینه ماهیت رو مستاق و موجود قرار بدیم، زمینه شدن چگونه است؟ چطوری زمین میشه؟ عارض میشه؟ میچسبه؟ چطوری میشه؟ ایشون میگه زمینه شدنش بنا به اتحاده. این وجود با ماهیت متحد میشه. پس نحوه انضمام، انضمام دو جزء ترکیبی نیست که دو جزئی که مرکب میشن کنار هم به هم میچسبه. انضمام به نحوه عروض نیست. عروض در ذهن هست ولی در خارج ما عروض نداریم. در خارج فقط به نحوه اتحاده. یعنی ماهیت باید با این وجود متحد بشه تا اون انضمامی که ما لازم دونستیم تحقق پیدا کند و به ما اجازه داده شود که موجودتون رو برای ماهیت هم کنیم، یا به تعبیر دیگه ماهیت رو مشتاق موجودتون قرار بدیم. خب تا اینجا معلوم شد که نحوه انضمام اتحاده. حالا خب اتحاد هم اقسام داریم. این چه نحوه اتحادی است؟ چه نحوه اتحادی بین موجود و ماهیت هست؟ میگن اتحاد ما به ذات و ما به نحوه هست. یه قسمی است از اتحاد، چیزی ذاتن امری رو داره، چیز دیگری به خاطر مجاورت با اون اولی این امر رو داره. اون اولی اون امر رو به ذات دارد، دومی با مجاورت یعنی به لحرز دارد. الان در مقدمه چی گفتیم؟ گفتیم وجود موجودیت رو به ذات دارد. ماهیت چطوری دارد؟ ماهیت به خاطر مجاورت با وجود دارد. پس موجودیت در وجود صدق می کند به ذات و بر ماهیت صدق می کند بالعرضه و الواسطه، یعنی به واسطه مجاورش که وجود است. پس ماهیت بالعرض این امر رو دارد و وجود به ذات این امر رو دارد. حالا ما بالعرض که ماهیت است و ما به ذات که وجود است متحد میشه. این میشه اتحاد ما به ذات و ما بالعرض. نحوه اتحاد میشه. در ماده و صورت هم یه همچه اتحادی ما داریم. ماده وجودش و صورت وجودش مثل همه، وجود هر دو عطاییه. اما فعلیت، در فعلیت صورت فعلیت دارد به ذات ماده فعلیت دارد به مجاورت صورت. اونجا متعاد ما به ذات و ما به لحظ میشه منطقه به لحاظ ماهیت اشتباه بکنم به لحاظ فعلیت. در بحث ما اتحاد ما به ذات و ما به لحظ میشه به لحاظ وجود نه به لحاظ فعلیت، مگر فعلیت به معنی آن بگیری که با وجود یکی بشه، بلا فعلیت به معنی خاص در اتحاد ماهیت و در اتحاد ماده و صورت هست، در اتحاد وجود و ماهیت فعلیت مطرح نیست، وجود مطرحه. یعنی وجود را موجودیت را وجود به ذات دارد، همین موجودیت را ماهیت به لرز دارد، پس ماهیت میشه ما به لرز، وجود میشه ما به ذات، این دوتا متحد میشن از قبیل اتحاد ما به ذات و ما به لرز و وجود میشه موجود. ماهیت اشتباه گفتم، وجود ماهیت، ماهیت میشه موجود به لرز و به کمک این اتحاد. این هم نتیجه ایست که میگیریم. بعد وارد شقوق میشه که شقوق حالا ببینیم میرسیم و الان نقول هذا الوجود که به ذات موجود است یجب ان یتحد مع الماهیه که به لرز موجود است به حسب ظرف واقعی، به حسب ظرف واقعی در خارج، به حسب ظرف ذهن این چنین است که وجود عارض ماهیت میشه. اما در خارج میخوام ببینیم وجود با ماهیت چه رابطه برقرار میکنه، عروضه یا نه؟ جواب میدن نه، عروض نیست، اتحاده. پس بحث ما در حسب واقع به حسب ذهن نیست، به حسب ذهن عروضه، به حسب واقع که ما احتیاج به اتحاد داریم. یکی به انگیتهد معلماهی و به حسب ذهن فعاله. اما چه نوع اتحادی؟ خب پس اتحاد لازمه، ولی نحوه اتحاد چگونه است؟ میفهمد نحوه من اتحاد، یه نوع اتحادی، بعد اون نحوه خودش تعیین میکنه و حقا اتحاد ما به ذات معنا بدن است. با توضیحاتی که دادم دیگه عبارت خیلی توضیح نمیخواد، روشن به نحوه اتحاد ما به ذات با ما بدن است. اتحاد ما به ذات و ما به لعرض رو توضیح میده که این چیه؟ اتحاد ما به ذات و ما به لعرض اینه که چیزی که امری را به ذات دارد با چیزی که همون امر را به لعرض دارد اتحاد برقرار کند، تا اینکه اون امر از اون ما به ذات به ما به لرز داده شود. اون امر یعنی وجود. و ان یکونه ما به تحقق، این و ان یکون تفسیر این نوع اتحاده. این نوع اتحاد در ماهیت وجود چگونه است؟ به این است که ما به تحقق یعنی وجود فیه ما واحدن، در هر دو یکیست، یعنی یه دونه وجود شما دارید که این وجود هم وجود زید است بالعرض، هم وجود وجود زید است بسات. یه وقتی شما میگید امر و زید با هم موجودن به دو وجود، این اتحاد نیست. اتحاد در صورتیست که محقق این دو چیز یه امر باشه، اما زید و امر محققشون دوتا وجوده، یه وجود شخصی مال زید، یه وجود شخصی مال امره، اینا محققشون یکی نیست. ما به تحقق و محقق یعنی ما به تحققشون یکی نیست. اگه ما به تحقق یکی نبود اتحاد حاصل نمیشه، ممکنه انضمام حاصل بشه، ممکنه تماس حاصل بشه، ولی اتحاد حاصل نمیشه. اتحاد در صورتی حاصل میشه که محقق این دوتا یکی باشه. در ما منفی هم این چنینه، محقق ماهیت و محقق وجود وجوده که خود همین وجود است، همین وجود هم محقق خودش به ذات هم محقق ماهیت است به کمک خودش، یعنی به کمک خود همین وجود. و ان یکون، این اتحاد داره توضیح میده، و ان یکون ما به تحقق یعنی محقق آنچه که تحقق دهنده این دوتاست، آنچه وجود دهنده این دوتاست، فیه ما یعنی در این متحده، این در این ماهیت وجود واحدن، ما به تحقق یکی باشه، یعنی ماهیت وجود به یه چیز محقق باشه. فیه ما رو میتونید به ماهیت وجود برگردونید، چون بحث ما در ماهیت وجود، میتونید به ما به ذات و ما به لرز برگردونید، چون مطلب کلی ما همینه، کبرای کلی ما همینه. و هو منات الاتحاد، خب برای توجه کنید به کجا اشاره رجوع میدن، این کون ما به تحقق واحدن منات اتحاد هست. این هو از ضمیرش برمیگرده به کونی که از یکونو فهمیده میشه، یعنی محقق واحد داشتن. محقق واحد داشتن منافعت داره. دو چیز اگر محقق واحد داشته باشن متحدن. فالوجود موجود فی الخارج به ذات و الماهیت و بالعرض، یعنی بالماهیت و موجودت فی الخارج بالعرض. همش هم بحث خارج ها، به ذهن کاری نداره. وجود در خارج به ذات موجود است، یعنی خودش موجود است، زمینه نمیخواد. ماهیت بالعرض موجود است، پس وجود میشه ما به ذات، ماهیت میشه ما بالعرض. اتحاد این دو میشه اتحاد ما به ذات و ما بالعرض، و هر دو به یه وجود موجودن که همون وجود خود وجوده. وجود همون وجودی است که ماهیت رو موجود میکنه. هم با وجود خودش این وجود موجوده، هم باعث وجود ماهیت میشه. و هازل حکم یعنی این که ماهیت ما بالعرض است و وجود ما به ذات. این یه معنا برای هازل حکم. یا هازل حکم یعنی این که این دوتا با هم متحدن، اتحاد از قبیل اتحاد ما به ذات و بالعرض. هر دو جور میتونید هازل حکم رو معنا کنید و توجه میکنید هر دو معنا یکیه در واقع، اگرچه در لفظ فرق میکنن در واقع یکیه. چه بگید هازل حکم یعنی اتحاد ما به ذات و بالعرض؟ چه بگید هازل حکم یعنی این که وجود به ذات موجود است و ماهیت در از موجوده؟ ایشون میگه که این مطلب بدیهیه که اش به اثبات نداره. اول گفت اتحاد لازمه، اتحاد معنا کرد، بعد ادعا کرد که وجود ماهیت اتحاد به ذات و بالعرض داره، یعنی اتحاد ما به ذات و ما بالعرض داره، یعنی ماهیت ما بالعرضه، وجود ما به ذات. کسی سوال میکنه به چه دلیل ماهیت ما بالعرضه و به چه دلیل ماهیت وجود ما به ذاته؟ میگه این یه روشنه، تو ماهیت رو بشناس، وجودم بشناس. اگر وجود شناختی میفهمی به ذات موجوده، ماهیت شناختی میفهمی بالعرض موجوده. اگر دقت کنی در معنای وجود و در معنای ماهیت دیگه شبهه ای نداری در این که ماهیت ما بالعرض است و وجود ما به ذات است و این دوتا اتحاد دارن از باب اتحاد ما بالعرض و ما به ذات. و هازل حکم این که این دو متحدن به نحوه اتحاد ما به ذات ما بالعرض، یا این که وجود ما به ذات است نسبت به وجود و ماهیت ما بالعرض است نسبت به وجود، این حکم بعد از ملاحظه مراد از ماهیت و ملاحظه مقصود از وجود، این حکم بعد از اینکه مراد از ماهیت رو فهمیدی، مقصود از وجود رو دانستی، این حکم من اجل الاولیات میشود. یعنی بدیهیست، نه تنها بدیهیست بلکه بدیهیترین بدیهیست که ماهیت اگر ذاتش نگاه کنی میبینی به ذات موجود نیست، وجود اگر ذاتش نگاه کنی میبینی به ذات موجود است. پس ما بالعرض بودن ماهیت، ما به ذات بودن وجود از اجل البدیهیاته. حالا که اینطوره اتحادشون هم میشه اتحاد ما به ذات و ما بالعرض، یعنی هر دوشون به یک وجود موجودن، یعنی همون وجودی که ذات وجود تشکیل میده هم وجود رو موجود میکنه هم ماهیت موجود میکنه. پس این دو با هم متحدن. لکن نال تمامیت البیان نقول، وارد اون شقوق میشود که در باره این نتیجه تصور میشه، شقوق ذکر میکنه، بعدم رسیدگی میکنه. اگه موافقید بزنید برای جلسه بعد انشاءالله.